رادیو فرداست.
دیدی دوستان، یک ساعت مثل برق و باد گذشت، اما هنوز 30 دقیقه از ویژه برنامه بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا باقی مونده. آنقدر گزارش و گفتگو مانده که فرصتی برای از دست دادن نداریم. بشنویم تازه ترین خبرها رو از مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر شنونده گرامی. بر اساس آخرین گزارش ها دست کم 459 تن در جریان زلزله ترکیه جان باختند و بیش از 1300 تن هم مجروح شدند. عملیات برای یافتن مصدومان همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه در شهر ارجیش یک مادر بزرگ، مادر و یک دختر 2 ماهه از زیر آوار سالم بیرون آورده شدند. عزرا کارادومان، نوزاد 2 هفته‌ای، پس از 48 ساعت از زیر آوار سالم نجات یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس لرزه‌ای به قدرت 5.4 در مقیاس ریشتر، شهر وان و نیز شهر ارجیش را بعد از ظهر سه‌شنبه بار دیگر تکان داد. زمین لرزه 7.2 ریشتری در شرق ترکیه روز یک‌شنبه در استان مرکزی در استان مرزی وان روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد آورد. مقام‌های دادگستری آمریکا 5 فرد و 4 شرکت را به اتهام توطئه برای صدور 6000 دستگاه رادیویی کنترل از راه دور به ایران تحت تعقیب قرار دادند. از این دستگاه‌ها در بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق استفاده می‌شود. دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این گونه آنتن‌های کنترل از راه دور دست کم در 16 بمب کنار جاده‌ای در عراق کشف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 تن از شهروندان سنگاپوری روز دوشنبه در این رابطه بازداشت شدند که مقام‌های قضایی آمریکا تقاضای استرداد آنها را به سنگاپور ارائه دادند. از یک متهم ایرانی، حسین لاریجانی، در رابطه با این پرونده نام برده شده که وی متواری است. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به سفیر آمریکا گفته است که آماده کنارگیری از قدرت است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت واشنگتن از این تصمیم رئیس جمهوری یمن استقبال می‌کند. حزب النهضه که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می‌شود، اعلام کرد که در نخستین انتخابات آزاد تونس از دیگر احزاب پیشی گرفته و 40% از آرا را از آن خود کرده است. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی، در نتیجه اعتراض‌ها در تونس، نخستین انتخابات آزاد این کشور بامداد یکشنبه انجام شد و رأی دهندگان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق‌های رأی رفتند. و خبر آخر ما که یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنثی‌کننده رادار به ایران خبر داد. این رادار متحرک است و بر روی کامیون سوار می شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، کنستانتین بیرلاین، معاون آژانس همکاری فنی و نظامی روسیه، همچنین اعلام کرد که مذاکرات برای تحویل دستگاه‌های دیگری از این نوع در جریان است.
با سپاس از مهرداد میردامادی. آقای میردامادی، بد نیست که به شنوندگانمون اطلاع بدیم که تمامی شب رو تلاش کردیم با یکی از ساکنان فارسی زبان شهر وان، شهر زلزله زده وان، ارتباط برقرار کنیم که متاسفانه تا این لحظه ممکن نشده و به محض اینکه این ارتباط ممکن بشه حتما در بخش‌های بعدی خبری اونها رو در جریانش قرار میدیم.
بعید نیست با شدتی که زلزله داشته خود ارتباطی اونها دچار مشکل شده باشه.
احتمال زیاد. سپاسگزارم و مستقیم میریم به سراغ اولین گزارشمون. احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از محتوای نخستین گزارش خود درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران دفاع کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش آقای احمد شهید یک جانبه و اغراق‌آمیز بوده است. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا، در گفتگو با احمد شهید نخست میپرسد نخستین گزارش وی از نقض حقوق بشر در ایران به نظر ناراحت کننده و فهرست مدونی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. با برداشت خود او از این گزارش چیست؟ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پاسخ می‌دهد.
Well, my report is quite extensive in cataloging a wide range of current issues.
گزارش من فهرست گسترده‌ای از مسائل جاری را در بر می‌گیرد و برای متقاعد ساختن کشورهای عضو شورا تنظیم شده تا نسبت به نقض حقوق بشر در ایران توجه کنند و خود ایران نیز درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر به من پاسخ دهد.
از آقای احمد شهید در مورد تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده می‌پرسم و اینکه آیا وی آمار دقیقی از تعداد زندانیان سیاسی و یا آنهایی که گفته می‌شود اعدام شده‌اند در اختیار دارد؟
Well, the exact number is difficult to determine because the information
بسیار دشوار است که تعداد دقیق را مشخص کرد، ولی ما طی چندین ماه تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادیم و در این زمینه به رقم حدود 300 تن رسیدیم، ولی بیشتر این اعدامی‌ها در رابطه با جرائم مواد مخدر بوده و نه واقعاً متهمان سیاسی.
از آقای احمد شهید میپرسم که وی در گزارش خود پیرامون نقض گسترده حقوق بشر در ایران به رفتار خشن با زندانیانی مانند فعالان سیاسی، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمامی کسانی که از رژیم انتقاد میکنند اشاره کرده است و در مورد انکار آزادی‌های فردی تاکید کردند. او در پاسخ میگوید:
Yes, you are right. Across the board, the application of due process.
بله، شما درست میگویید. در مجموع روند دادرسی مشکل ساز است. بنابراین بر زندگی مردم تأثیر میگذارد. کسانی که از رژیم انتقاد میکنند، افرادی که از دیگران دفاع میکنند، جملگی با جرائمی روبرو میشوند که به فعالیت‌های گوناگونی مربوط میشود. علاوه بر این، گزارش‌هایی در مورد آزار زندانیان از جمله شکنجه منتشر شده.
به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویم که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش او را رد می‌کنند و معاون سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد میگوید که منابع گزارش شما درباره اعدام‌های پنهانی بسیار ناکافی بوده، اغراق‌آمیز و اتهامی کهنه است. پاسخ شما به چنین اتهامی چیست؟ آیا می توانید بگویید که منابع اطلاعاتی شما چه بوده؟
Well, the information is not poorly sourced. In fact, they are very well documented. I have only used information I've been able to properly document in terms of.
منابع مسائل مطرح شده ناکافی نبوده و بسیار خوب مورد تحقیق قرار گرفته که شامل همه نام‌ها و محل‌ها می شود. از این رو من از تمام اطلاعاتی که در گزارش خود عرضه کردم دفاع می کنم. همینطور این که گزارش ها کهنه هستند واقعیت ندارد. برای اینکه مردم واقعا اعدام و یا زندانی شدند که در گزارش من فهرستوار آمده است. دولت ایران این فرصت را داشت که در پاسخ گزارشی که نسخه از آن را 4 هفته پیش از انتشار در اختیارشان قرار دادم گزارش ارائه کند، ولی آنها هیچ پاسخی ندادند. آنها می توانند با دلیل به من بگویند که چه مواردی درست نیست، ولی ادعای آنان درست و معتبر نیست و من همچنان از نتیجه تحقیقات و گزارش خود دفاع می کنم.
آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پایان گفتگوی اختصاصی خود با رادیو فردا می گوید که تمامی ایرانیانی که پرونده مستند نقض حقوق بشر در اختیار دارند می توانند از طریق راه‌های ارتباطی متنوعی که وجود دارد با دفتر وی تماس بگیرند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
آیا امضاهای سؤال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پس گرفته شده و دیگر از حد نصاب قانونی افتاده است؟ برخی از نمایندگان مجلس در چند روز گذشته پاسخهای مثبت و تعدادی دیگر پاسخهای منفی دادند. نمایندگان امضا کننده خواستار پاسخگویی محمود احمدی نژاد در مورد آنچه که تخلفهای قانونی رئیس جمهور می‌نامند شدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
طرح سخنان مختلف و گاه زد و نقیز درباره امضاهای نمایندگان مجلس برای پرسش از محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. این در حالی است که هیئت رئیسه مجلس تاکنون از تعیین تاریخی برای پاسخگویی رئیس جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان منتقد و سوال کننده خودداری کرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته بود که مسئله بررسی سوال از محمود احمدی نژاد در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. با این حال تاکنون در این مورد گزارشی انتشار نیافته است. همین موضوع به نوشته وبسایت خبر آنلاین موجب انتقاد مصطفی کواکبیان نماینده سمینان در مجلس از آقای باهنر شده است. در این میان حمیدرضا کاتوزیان یکی از نمایندگان سوال کننده از محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه به سایت خبر آنلاین گفت که نصاب امضاها از حد قانونی نیفتاده و اینکه اعلام می‌شود طرح سوال منتفی شده اشتباه است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دست کم 1/4 نمایندگان مجلس یا 73 نفر از آنها طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده باشند وی موظف خواهد بود در مجلس حاضر شود و به سوالات آنان پاسخ دهد. حمیدرضا کاتوزیان گفته است که تاکنون فقط 15 نماینده امضای خود را پس گرفتند و از دولت به خاطر تلاش برای ترغیب نمایندگان سوال کننده به پس گرفتن امضاهایشان انتقاد کرد. این نماینده مجلس اشاره کرد که هنوز 85 نماینده خواستار سوال از محمود احمدی نژاد هستند و از عملکرد هیئت رئیسه مجلس در بازپسگیری امضاهای نمایندگان ابراز تأسف کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در مورد داغ شدن بحث امضاها و فشار نمایندگان مخالف محمود احمدی نژاد برای احضار او جهت پاسخگویی در مجلس، به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در کرمانشاه اشاره می‌کند.
آقای خامنه‌ای در کرمانشاه ادعا کرد قوای سگانه کار خودشون رو میکنن و من هیچ دخالتی رو ندارم. مسئله دوم که مهمترین مدلیه نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس آتی است. این مسئله باعث میشه که نمایندگان سعی کنن با طرح سوال از رئیس جمهور و احتمالاً نطق‌های آتشین علیه آقای احمدی نژاد خودی نشون بدن و در حوزه‌های انتخابیه برای خودشون آرای بیشتری رو جمع کنن. دلیل سوم ماجرای استعفای علی مطهری و افزایش فشارهای نمایندگان حامی سوال از آقای احمدی نژاد بود که باعث شد هیئت رئیسه مجلس در مزان اتهام سازش با آقای احمدی نژاد قرار گیرند. و نهایتاً دلیل چهارم افزایش فشارها به دولت در جریان سریال دنباله‌دار اختلاس‌هایی است که مربوط به 5 سال گذشته بوده اما اخیراً رو شده و به تضعیف شدید شخص آقای احمدی نژاد و حتی فراتر از اون تضعیف جایگاه ریاست جمهوری در ایران رسیده.
پیشتر محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود که تعداد امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور کمتر از حد نصاب است و افزوده بود که برای پس گرفتن امضاها هیچ فشاری در کار نبوده است. این سخنان در حالی ابراز شده است که علی مطهری نماینده مجلس در اعتراض به آنچه تعلل هیئت رئیسه مجلس خواند از سمت خود استعفا کرده است. پیش از این برخی از رسانه‌ها گزارش داده بودند که به دلیل مخالفت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از محمود احمدی نژاد این طرح مسکوت مانده است و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند. اما آقای مطهری در استعفانامه خود گفته است که مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با طرح سوال از احمدی نژاد قطعی نیست.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و ما در آخرین آزمون استخدام در آموزش و پرورش ایران 400 طلبه پذیرفته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه، ضمن اعلام این مطلب خواستار افزایش همکاری‌های بیشتر میان حوزه‌های علمیه با مدارس شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده است با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز آمریکا و نخست درباره اهداف کوتاه مدت ورود روحانیون به آموزش و پرورش چنین توضیح می‌دهد. حسین قاضیان:
روحانیت هم در ایران مثل هر گروه اجتماعی دیگه یه گروه زینف هم هست، یه گروهی که منافع معینی دارن. این منافع لزوماً منافع مادی نیستن، ممکنه منافع فرامادی هم باشن. بنابراین سعی میکنه خورده فرهنگش رو گسترش بده و حالا که دولت در اختیار نیروی روحانی است، بنابراین سعی میکنه از ابزار دولتی من جمله آموزش پرورش استفاده بکنه برای اینکه خورده فرهنگ خودش رو ترویج کنه. علاوه بر نظر مادی هم روحانیت زینف هست در این فعالیت و اونم یه گروه زینف منافع مادیش رو دنبال میکنه، از جمله اینکه در این گونه فعالیت‌ها امکان استخدام و بهره بهره‌وری مادی پیش میاد، موقعیت‌های منزلتی در مدارس برای ایشون فراهم میشه و همه اینا جز منافعی است که این گروه زینب یعنی روحانیون دارن و بنابراین این گروه زینب تلاش میکنه که منافع خودش رو در دستور کار دولت قرار بده و اونها رو به گونه‌ای در سیاست‌های دولت بگنجونه که نهایتاً خودشون بهره‌اش رو ببرن، که یکی از نمونه‌هاش از این دست استخدام این افراد هست برای آموزش پرورش و تحویل دادن مدارس به روحانیون. از طرف دیگه کسی که مصدر امر سیاسی میشه مثل یک وزیر، اون هم متوجه تعادل قوا و اهمیت روحانیت به عنوان یک گروه زینت و گروه فشار در اصل سیاسی ایران هست و میدونه که اگر با روحانیت نتونه خوب تا بکنه و کنار بیاد، اونم در موضوع آموزش پرورش که روحانیت از قدیم مدعیش بوده، ممکنه بلافاصله مسند ریاست رو از دست بده. بنابراین یه وزیر هم میفهمه که باید در این موارد با روحانیت کنار بیاد و به صورت باج‌های عمده‌ای بهشون بده، مثل هر گروه زینف دیگه که شما باید فشارشون رو خونسا بکنید یا به تعادل برسونید.
آقای قاضیان، شما هدف‌های کوتاه مدت رو در استخدام طلبه‌های حوزه علمی در آموزش پرورش توضیح دادین. حالا اهداف بلند مدت مسئولان فرهنگی برای استخدام طلبه‌های حوزه علمی در آموزش و پرورش چه است؟
به طور کلی نظام سیاسی احساس میکنه که اون هژمونی ایدئولوژیکی که در دهه اول و تا حدی در دهه دوم انقلاب داشته صدمه دیده و حوادثی که در عرصه سیاسی در ایران رخ میده همه حکایت از این داره که اون هژمونی ضعیف شده. بنابراین برای بازگردوندن اون هژمونی ایدئولوژیک نیازمند ترویج و تبلیغ اون ایدئولوژی هست که پایه‌های فکری و نظری نظام حاکم بر ایران رو میسازه و استوار کرده تا کنون. برای همین مجبورن که این نوع فکر و این نوع ایده رو ترویج کنن و یکی از جاهای بسیار خوبش برای این منظور خب مدارسه. به همین علت هم این روحانیون قرار شده برن مقاطع تحصیلی پایه و دبستان رو تدریس بکنن و هم تو به عنوان مشاور تحصیلی باشن، چون اونا هم پذیرفتن کسی که دیگه به مقطع دبیرستان رسیده دیگه تحت تاثیر این نوع تبلیغات سیاسی مذهبی قرار نمیگیره. بنابراین دانش آموزان رو باید از پایین و به گونه ای بار آورد که کمتر در برابر این ایدئولوژی و خواستهای سیاسی ناشی از این ایدئولوژی از طرف قدرت دولتی مقاومت کنن در آینده و بنابراین مقاومت سیاسی در برابر خواست نظام حاکم بر ایران کم بشه به دلیل اون هژمونی ایدئولوژی که از این طریق ممکنه تولید بشه.
حالا آقای قاضیان، تبعات ورود حوزه علمی به بخش آموزش و پرورش چه خواهد بود؟
یه بخشش همین فرایندی است که بعد از انقلاب اسلامی شروع شد و اونم عبارت از این که دین عملا داره از این طریق تبدیل به اطلاعات دینی میشه. بنابراین ما به جای اینکه افراد به اصطلاح مؤمن بار بیاریم، داریم افرادی با اطلاعات دینی بار میاریم بدون اینکه لزوما رفتار دینی داشته باشن یا زیست مؤمنانه داشته باشن. وقتی اینطوری به قضیه نگاه کنیم احساس میشه که خود دین هم به عنوان یک امر جهان شمول یا یک امر کلی داره ضعیف میشه و خودش رو در حد محدوده های فقهی و رفتاری و حد اکثر اطلاعات محدود میکنه و به علاوه دین نه بر اساس یک نیاز وجودی آدم ها در پی یافتن پاسخی برای پرسش های زیست واقعیشون، بلکه بر اساس یه امر رایج دولتی مرسوم خیلی رسمی تبلیغ و ترویج میشه و حاصلش هم چیزی بیش از این نخواهد بود. از طرف دیگه خود روحانیت هم که وارد مدار تعلیم و تربیت شهرها و با دانش آموزان با سلایق و سبکای زندگی متفاوت میشه، خود اونم کم کم فرسایش پیدا میکنه و به زندگی معمولی نزدیکتر میشه و از اون خورده فرهنگش قدری به نظرم سایده میشه. صرف نظر از مثبت یا منفی بودن میشه گفت اینا جمله پیامدهایی است که ورود روحانیون و حوزه‌های علمی به مدارس به بار خواهد آورد.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز آمریکا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما اگر چه اطلاع رسانی درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی همچون گذشته نیست، اما این روند همچنان ادامه دارد. دوشنبه شب غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، در برنامه زنده‌ای در تلویزیون ایران حضور یافت و از تازه ترین یافته های خود گفت. همکارم آرش حسنیا گزارشی دارد از گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای.
دادستان کل کشور در این گفتگوی ویژه از تعداد احضار شدگان و بازداشت شده های مرتبط با این پرونده سخن گفت.
از 67 نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف، مدیران و مسئولین شرکت‌های وابسته به همین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه، سرمایه‌گذاری منصور، امیر منصور آریا و کسانی که حامی این گروه ها بودن و توصیه میکردن اینها که بتونن تسهیلات بکنن، بتونن ال سی های ریالی رو باز کنن و حمایت میکردن از اینها، مجموعا از تا الان 67 نفر به عنوان متهم تحقیق شده. 31 نفر الان در بازداشت به سر میبرن، یعنی باز هم تقریبا حالا یه مقدار کمتر از 3 برابر بازداشت شدن.
بر اساس گفته های غلام حسین محسنی اژه‌ای، علاوه بر تمام مفاسدی که در این پرونده اتفاق افتاده، متهمان پولشویی و فرار مالیاتی نیز انجام دادند.
در این فعالیت تجاری و فعالیت بانکی که اینا مجموعاً داشتن، اما سیستم بانک غیر بانکی، یک کار پولشویی صورت گرفته بود که با ردیابی هم پولها مشخص شد که کجا رفته، عمدش تو حساب شرکت که میگم یه بخش اعظمش که نرفته بود مشخص شد رفته توی حساب شخصی خود یکی از این متهمین اصلی این پرونده. اقداماتی کردن، تازه مالیات دولت رو هم پرداخت نکردن. وقت باز برای این که این فرار مالیات داشتن، راه‌های متعددی رو طی کردن، یعنی راه‌های متقلمانه متعدد طی کرده بودن که الان بخشش روشن شده و داره پیگیری میشه که علاوه بر اون فسادی که در بانک انجام شده بود، در بخش پرداخت مالیات ها هم متاسفانه اقدامات متقلمانه صورت گرفته.
دادستان کل کشور در حالی به صراحت از پولشویی در جریان فعالیت‌های بانکی گروه امیر منصور آریا سخن گفت که بیش از یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در صحن علنی مجلس در پاسخ به شبهه نمایندگان مبنی بر انجام پولشویی در نظام بانکی ایران از این سخنان این چنین براشفت.
شما از پشت این تریبون دارید مطرح میکنید که جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجه بوده. این ظلمی که دنیا داره به ما میکنه شما از تریبون مجلس میگی. والله من نمیپذیرم که بگیم جمهوری اسلامی ایران نسبت به پولشویی بی‌توجهی میکنه.
حال شمس‌الدین حسینی در ارتباط با همین پرونده که با یافته‌های تازه دادستان کل کشور مسئولیت بیشتری نیز در وقوع آن دارد، باید به مجلس برود و یک بار دیگر رأی اعتماد مجلسیان را بگیرد، وگرنه استیضاح خواهد شد.
یک عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو، نسب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند. سه، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت رغم هشدارهای نهادهای نظارتی. چهار، عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس میگویند، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تاکنون چند باری برای ارائه توضیحاتی در خصوص این پرونده به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفت و آمد داشتند. ضمن آنکه گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از این پرونده نیز در آستانه نهایی شدن و ارائه به صحن علنی مجلس است. اما شاید مهمترین بخش از سخنان دوشنبه شب دادستان کل کشور تحت فشار بودن مقام‌های قضایی مرتبط با این پرونده از سوی مقام‌های بلندپایه است که غلام حسین محسنی اژه‌ای نامی از آنها در این گفتگو به میان نیاورد.
حقیقتاً تمام تلاش خودمون رو بکنیم که ضعیف‌کشی نشه و اگر عواملی هستن که در یک موقعیتی هستن، در قدرت بودن، در قدرت هستن، به خاطر جایگاهشون، منصبشون یا ارتباطشون با یک دستگاهی، با یک کسی، به هیچ وجه اینا یک حاشیه امنی پیدا نکنن. تا الان هم همینجور بوده. ما اگر چنانچه مجاز بودیم از نظر قانونی، من تک تک اینا رو اسم می‌بردم. فشار میارن، یعنی شما این رو اصلا توقع نداشته باشید که یک پرونده هایی در این حد و این سطح فشار نیارن. حتما فشار میارن. یه مسئولی را که حالا به نظر من خیلی هم ردش بالا نیست، ما ایشون را خوب احضار کردیم، بله کلی تحت فشار قرار گرفتیم، میگه آقا چرا فلانی تحت، گفتیم آقا فعلا این فرد اتهام متوجهشه، باید از خودش دفاع کنه.
پیش از این بسیاری دست داشتن صاحبان قدرت و نفوذ سیاسی در شکل گیری این فساد را محتمل دانسته بودند و بخشی از محافظه‌کاران منتقد دولت، اصولگرایان حامی رئیس جمهوری یا جریانی که آنها جریان انحرافی می‌نامند را متهم می‌کردند که با حمایت‌های خود از متهمان رده نخست در بروز بزرگترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران نقش داشتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا خبرهای استانها رو بشنویم. آقای رفیع‌زاده، مهمترین خبر در استانهای ایران چه بوده؟
اعلام آمار بیشترین و کمترین تلفات رانندگی یکی از اخبار مهمی هست که روز گذشته از سوی احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام شد. به استان خراسان رضوی با 990 نفر کشته بر اثر تصادف رانندگی در طی 6 ماه گذشته رکورددار بیشترین قربانی در تصادفات رانندگی هست. پس از اون تهران با 925 نفر کشته قرار گرفته و در عوض استانهای کوهگیلویه و بویراحمد با 82 نفر، ایلام با 89 نفر و خراسان جنوبی با 104 نفر کمترین میزان تلفات تصادفات رانندگی رو به خودشون اختصاص دادن. همچنین رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که در 6 ماه گذشته در مجموع 11201 نفر در تصادف رانندگی جان خودشون رو از دست دادن.
آقای رفیع‌زاده، موضوع اعتراض رانندگان تاکسی در قشم آیا در روزنامه ها بازتابی داشته؟
بله، به نوشته برخی از روزنامه ها و همچنین رسانه های محلی در استان هرمزگان روز سه‌شنبه صدها نفر از رانندگان تاکسی در جزیره قشم دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن در مقابل ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم. خواسته این رانندگان تاکسی در درجه اول این بوده که دولت بهشون وعده داده بود به دلیل اینکه منطقه گرمسیری هستند 100 لیتر بنزین اضافه به اونها بده، اما این کار رو در عمل انجام نداده و اونها خواستار دریافت این بنزین اضافه هستند. خواسته دوم این رانندگان تاکسی معترض در قشم هم این بوده که پیشتر مقامات سازمان منطقه آزاد قشم به اونها اعلام کرده بودن که تاکسی‌های نقره‌ای رو از کشور امارات وارد بکنن و اونها این کار رو انجام داده بودن، اما با گذشت چند ماه به اونها اعلام شده که به شکل اجباری باید تاکسی‌های خودشون رو به رنگ زرد در بیارن و این یک هزینه اضافی هست که رانندگان تاکسی در قشم برای پرداخت اون دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن.
و اما در استان بوشهر آتش‌سوزی در دانشگاه خلیج فارس، این موضوعش چیست؟
به گفته حسن تاجیک رئیس دانشگاه خلیج فارس در بوشهر، این آتش‌سوزی روز گذشته در آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم دانشگاه خلیج فارس روی داده و دست کم 40% از آزمایشگاه بر اثر آتش‌سوزی از بین رفته. البته رئیس دانشگاه خلیج فارس اعلام کرده که علت این آتش‌سوزی اتصال برق بوده و خسارت جانی هم در پی نداشته. ایشون اشاره کرده که ما پیش از اون که آتش‌سوزی به سایر بخش‌های دانشکده علوم دانشگاه خلیج فارس سرایت بکنه تونستیم اون رو مهار بکنیم.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزاریم و تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون.
متشکرم، روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
تنها لحظاتی از 90 دقیقه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا امروز چهارشنبه باقی است. به سرعت میریم و بوت چین با صدای سیما مافیا رو میشنویم. شعر و آهنگ ترانه البته از علی اکبر خانه شیداست. تا فردا، خدا نگهدار همگی شما باد.
ای بوت چین، ای بوت چین، ای بوت چین، ای سنم خور بشو ماه و جبین، ماه و جبین، ای سنم که تو را دید و ز خود دید و ز خود دل برید رفت خود هر که رخت را و رخت را بدید